عظيم لا إكراه قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى سبحان الله والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فأصحاب النار هم فيها خالدون خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین مبتلات روزه رو خوندیم درسته؟ کفاره قضا و کفاره روزه رسیدیم؟ بله درست این چند تا مسئله بخونیم بریم سراغ تفسیر اگر کسی روزه را روزه قضا اگر کسی روزه را در وقت آن نگیرد باید روز دیگری به جای آن روزه بگیرد پس روزه‌ای که بعد از وقت آن به جا آورده می شود روزه قضا نام دارد حالا اینکه قضا یک روز باید بگیره طرف اگه نگرفته یا چند روز اینو حالا بیان می کنه کفاره روزه چیه اگر عمدن روزه ماه رمضان را نگیرد یا عمدن آن را باطل کند البته باطل کند حالا میگیم مسافرت رفتن مثلا فرق میکنه ها چیزی بخوره یکی از مبتلات رو انجام بده روزه ماه رمضان رو نگیره یا عمدن آن را باطل کند قضا و کفاره واجب میشود هم باید قضا بگیره هم باید کفارش رو بده کفاره همان جریمه ایست که برای باطل کردن روزه معین شده است و عبارت است از آزاد کردن یک برده خب برده الان نیستش زمان قدیم بوده یه برده باید آزاد میکرد طرف یا دو ماه روزه گرفتن برای هر روز دو ماه روزه گرفتن که 31 روز آن باید پی در پی باشد 60 روز باید روزه بگیره که 31 روزش پیوسته باشه نه اینکه مثلا 60 روز رو خورد و خورد بگیره قبول نیست 31 روزش پیوسته بعد حالا اون 29 روز دیگر رو میتونه مثلا یه روز در میون دو روز در میون بگیره یعنی پوستش یا طعام دادن به 60 فقیر به مقداری که یک وعده غذا بخورند و سیر شوند یا دادن یک مطعام به هر یک از آنها یک مطعام بهشون بدی که بخورن این حالا به نظر میرسه برای هر روز میگه 60 روز روزه اونم 31 روزش اینجوری انگار اون سنگ بزرگ از علامت نزدنه میگه این کارو نمیخوام اون 60 فقیر تو اطعام کن به نظر اینجوری میاد خب کسی که کفاره بر او واجب شود باید یکی از این سه را انجام دهد و چون امروز برده به معنای فقهی آن یافت نمی شود مورد دوم یا سوم را انجام می دهد که یا روزه می گیره یا پولشو می ده اگر هیچ یک از اینها برایش مقدور نیست نه روزه میتونه بگیره نه پول داره که اطعام کنه 60 فقیر رو هر مقدار که میتواند باید به فقیر طعام بدهد هر جاید میتونه و اگر اصلا نتواند طعام بدهد باید استغفار کند برد آزاد کردن خیلی از احکام دینمون داریم برد آزاد کردن سیستم بردهداری رو قدیم نمیشد برداری سیستم بردهداری رو نمیشد برداری به دلایلی ولی اسلام آمده تا اونجایی که میشده راهی گذاشته برای آزاد کردن برده ها که برده ها آزاد بشن کسی که میخواهد دو ماه کفاره روزه ماه رمضان را بگیرد، 60 روز رو بگیره، باید ابتدا 31 روز آن را پی در پی بگیرد و اگر بقیه آن پی در پی نباشد اشکال ندارد. در این موارد به جا آوردن قضای روزه واجب است ولی کفاره ندارد. کفاره اون جریمه هست، قضا اونی که باید انسان انجام بده به جای او. میگه در این موارد قضای روزه واجبه اما کفاره نداره. خوب دقت کنید، روزدار عمدن قی کند روزش باطل میشه، باید چی کار کنه؟ قضاشو به جا. ولی میگه این مورد کفاره نداره. در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک یا چند روز روزه بگیرد، قضاشو باید بگیره اما کفاره نداره. در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، یعنی اذان صبح، کاری کند که روزه رو باطل میکنه، مثلا آب بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده، قضاشو میگیره اما کفاره نداره. کسی بگوید صبح نشده و روزدار با اعتماد به گفته او کاری کند که روزه رو باطل میکند و بعد معلوم شود صبح بوده است، قضاشو میگیره اما کفاره نداره. روزه هایی که به سبب سفر باطل شده، مسافرت رفته روزش باطل شده، قضاشو باید به جا بیاره. روزه های ایام حیض و نفاس بانوان که قضاشو به جا میاره. بر اثر ندانستن مسئله مبتلی انجام داده ولی نمیدانسته، ولی نمیتوانسته مسئله را یاد بگیرد یا اصلا متوجه نبوده، این مورد موردی که باید قضاشو بگیره، مسئله رو نمیدونسته. آقا این کار روزه رو باطل میکنه، آقا سرشو کنه زیر آب روزه باطل، اینو نمیدونسته. یا مثلا استفراغ کنه قی کنه روزش، اینو نمیدونسته، این کارو کرده. بر اثر ندانستن مسئله مبتلی انجام داده ولی نمیتوانسته مسئله را یاد بگیرد یا اصلا متوجه نبوده، توجه نداشته، این فقط قضای اون روزو میگیره. به سبب بیماری روزه نگیرد و بیماریش پس از ماه رمضان برطرف شود. تو ماه رمضان مریض شده، بعد از ماه رمضان خوب میشه، این قضاشو به جا میاره. اما اگه طول کشید تا ماه رمضان دیگه، اون دیگه مسئلهش جداست. خب حالا مواردی که فقط باید برای هر یک روز یک مد طعام به فقیر داده شود که حالا انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. صلوات الهی بفرمایید. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به آیه و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. اگر قول را آشکار کنی، جهر یعنی بلند گفتن، آشکار کردن، او میداند سر را و مخفی تر از آن را. اخفا، گفتیم سر اونیه که تو دل انسان حرف رو نگه میداره، اخفا اونی که خودش هم نمیدونه، جهر اونی که میگه، سر اونی که پنهان میکنه، اخفا اونی که خودش هم خبر نداره. اما یه نکته دیگه اینجا هست، بعضی از مفسرین گفتن که این اخفا میتونه فعل باشه، اخفا یخفی، فانه یعلم السر و اخفا، یعنی او میداند سر را و مخفی میکند آن را، یعنی خداوند. اخفا اینجا میتونه فعل هم باشه، که البته میگن همون اخفا افعل و تفضیله، منطقه خب اینجوری هم معنا میده که انه هو یعلم السر و اخفا و مخفی میکنه. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. ما اول باید الله لا اله الا هو رو بحث کنیم روش، یه بحثی میخواییم بگیم الله خدایی جز او نیست. این از کجا میگید شما آقا خدایی جز الله نیست؟ باید اثبات بشه. ببینید این که این عالم خدا داره، این فطری همه انسان هاست، همه میدونن بالاخره این عالم با این نظم یه خالقی میخواد، یه خالق میخواد. این اشکال، این صورتها، این موجودات، مگه میشه آخه اینا بدون خدا؟ لذا مشرکان و ثنوی ها و بت‌پرست ها و اینا هم همه قائل به خدا هستن، منطور اشتباه رفتن راه رو، ولی اونا هم میدونن این عالم خالق میخواد. بحث اینه که شما از کجا میگید الله لا اله الا هو، غیر از الله هیچ خدایی نیست. این عالم خدا داره. اینکه شما میگید فقط یک خدا، این از کجا میگید؟ دلیل باید بیاریم. امشب این بحثمون شاید یه مقدار طول بکشه، ولی اشکال نداره، چون یکی از یکی از اصول دین ماست. توحید یکی از اصول دینه. باید بفهمی که چرا الله لا اله الا هو. حالا له الاسماء الحسنا یه بحث دیگه ای داریم که اونو میگیم، فعلا این قسمتو الله لا اله الا هو. در مورد این که خدایی جز الله نیست، امام صادق علیه السلام در توحید مفضل که خیلی کتاب گرانبهایی عزیزان، قدرشو بدونید، اینو حتما بخونید. در توحید به زبان ساده امام صادق چنان بیان میکنه توحید رو که آقا جان میفرماد شفای قلب این کتاب. میفرماد ارسطو قومش مشرک بودن، یونان باستان مشرک بودند، یه خدایانی قائل بودند. مردم رو از وحدت سون دعوت میکرد به وحدت سانه، یعنی میگفت شما نگاه کنید این عالم همه ذراتش با هم پیوستگی داره، هیچ کدوم از اینا رو ما نمیتونیم از هم جدا کنیم. چون اینا هم گفتن آقا خدای باروری زایش یه چیزه، خدای جنگ یه چیزه، خدای باران یه چیز، خدای باد یه چیز، خدای دریاها یه چیز، خدای هر چیزی یه خدایی داره. بعد گاهی وقت این خدا هم با هم می جنگن. میگه ارسطو بابا نگاه کن چجور یک ذره رو از این عالم جدا کنی همه نظم به هم میریزه، که در همون توحید مفضل امام صادق یکی یکی میگه، میفرماد باد رو از این عالم جدا کنیم همه میگندن، باد اگه تو این عالم نباشه همه میمیرن، شرایط زیست محیطی به هم میخوره. ماه، آقای ماه به چه درد میخوره؟ دانشمندا پی بردن اگر ماه وجود نداشت، گرما در روز روی کره زمین نزدیک 100 درجه میرسید، شب ها میرفت زیر 0 درجه. یعنی این تعادل رو ماه برقرار میکنه، یعنی شرایط زیست محیطی به هم میخورد که شب زیر 0 درجه، روز نزدیک 100 درجه، هیچ حیوان یا گیاهی نمیتونه زندگی کنه. خورشید اگه نبود هیچ دیگه، همه به هم ریخته بود. گردش زمین به دور خودش نبود، شب و روز نبودند، گردش زمین به دور خورشید نبود. یعنی هر جای این عالم رو نگاه میکنی مثل یک ماشین که چجوری بنزینش با برقش با دیفرنسیالش با سوپاپش با فیوزش همه مرتبط با هم، هر کدوم از کار بیفته همه ماشین از کار میفته. این دلیله که این ماشین رو یک تدبیر داره میگردونه، این عالم رو یک خدا داره میگردونه. ولی خداهای متفرق که با هم دعوا دارن، پس یکی وقتی به نظم عالم نگاه میکنی میبینی این نظم بر پایه یک ناظم میچرخه. این یه دلیل که حالا خودش جای بحث داره، ما چون بحثمون یه چیز دیگه است، اینا رو فقط میخواییم بگیم مقدمتا تو ذهن باشون، بحث فلسفی رو پیاده کنیم. یکی دیگه از ادله توحید که آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه در نامه‌ای که به امام مجتبی می نویسه می فرماد که اگر خدای دیگه‌ای وجود داشت حتما از طرف اون خدا هم پیامبرانی برای ما می آمد. چرا پیامبران وقتی میان هم دیگر رو تصدیق میکنن؟ ببینید هر پیامبری میامد پیامبر قبل خودش رو تصدیق میکرد، بعد بشارت میداد به پیامبر بعد از خودش. چرا؟ میگو بعد از من فلان پیامبر میاد، برای اینکه بگه ما از طرف یک خدا هستیم، ما از جانب یک خدا آمده ایم. ابراهیم، نوح، موسی، عیسی، همه اینا میگن ما از طرف یه خدا هستیم. فکر نکنید خدای من با خدای او فرق میکنه، نه. پیامبر ما هم حتی میاد بشارت میده به کی؟ به حضرت بقیت الله بشارت میده، تصدیق میکنه حضرت عیسی رو، به حضرت بقیت الله بشارت میدهد که بدونی اون امام از جانب خداست، پیغمبر نیست ولی امامه. آقا امیر مؤمنان می فرماد اگر خدای دیگری وجود داشت حتما از طرف او انبیای برای ما می آمدن. اما اون دلیل فلسفی که می خواهیم بگیم یه مقدار بحثش زیاده، منتها چون ما قبلا با عزیزان کار کرده ایم من خیلی مختصر پیش میبرم بحثو. اینا هر کدوم چقدر بحث میخواد، چقدر استدلال داره، بنده هم به اندازه مختصر میگم تا به اون بحث اصلیمون برسیم، ببینیم که اصلا جز یک خدا نمیشود که باشد. استدلال عقلی میاریم که جز الله، نه اینکه خدایی الان نیست، اصلا نمیشه که باشه، چون دو تا یکی داریم، یکی یه موقع یکیه میتونه یکی دیگه هم باشه ولی نیست. یه کارخونه یه رو کره زمین نمونه نداره، یه دونه است ولی میتونه یکی دیگه هم درست بشه. اما یه موقع یکی هست که اصلا دومی تصور نداره براش و اون ذات حقه که اینو باید اثبات کنیم. خب پس میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. هر جایی عزیزان اگر متوجه بحث نشدن بگن، تذکر بدن، توضیح بدیم، چون میگم چندین جلسه بحث میخواد، این استدلالاش زیاده، سریع سعی میکنیم از روش عبور کنیم که وقت بشه. ما از اشیاء خارجی دو تا حیثیت درک میکنیم، یک حیثیت وجودی و یک حیثیت ماهوی. ماهوی یعنی ماهیت، ماهیت یعنی چیستی. ماهیت چیست؟ این هر شیئی ماهیت داره، یعنی چیستی داره. دیوار چیه؟ زمین، زمین چیه؟ اسب، اسب چیه؟ هر چی رو بگی ماهیتی داره. ماهیت رو در فارسی بهش میگیم چیستی. و همینطور یک وجود داره، هر شیئی یه ماهیت داره، یک وجود داره. وجود چیه؟ وجود رو در فارسی بهش میگیم هستی، بودن. تعریفش چیه؟ تعریف وجود، وجود تعریف ندارد. چرا؟ چندین دلیل داره. یکیش اینه که وجود اونقدر بدیهیه که نمیشه تعریفش کرد. ما وقتی یه چیزی رو میخواییم تعریف کنیم، میخواییم روشنش کنیم. وجود اونقدر روشنه که دیگه روشنتر از این نمیشه. ضمناً ما هر چی رو بخوایم تعریف کنیم با وجود تعریف میکنیم. دیوار، دیوار یک چیزی هست، هست یعنی وجود. انسان یه چیزی هست، هست یعنی وجود. ماهیت اشیا با هم فرق میکنه. هر شیئی یک ماهیتی داره. ماهیت اسب یه چیزه، ماهیت انسان یه چیزه، ماهیت دیوار، ماهیت زمین، آسمان، ملک، فلک، میکروب، هر کدوم اینا یه ماهیتی دارن. اما وجود چطور؟ آیا وجود یک معنا داره یا مثل ماهیت مختلفه؟ ما وجود یه معنا داره، چون ما از هر چی رو که بگیم وجود داره یه چیز میفهمیم، میگیم اسب وجود دارد، از این وجود داشتنش. انسان وجود دارد، از این وجود داشتن معنی بودن رو میفهمیم. لذا وجود یه مفهومه، در همه اشیا یک مفهوم وجود، اما ماهیت مختلفه. آقا وجود این ماهیت هست. یه توضیح دو حال قبلش دوباره در مورد وجود و ماهیت بدیم، سوالایی مطرح کنیم. ماهیت چیستی شی همون حد اشیاست. ماهیت یعنی حد اشیا. شما انسان رو میگی آقا انسان چیست، یعنی حدش رو برای من بگو. تعریف انسان، میگیم انسان حیوانیست ناطق. وقتی میگیم حیوان یعنی دیگه گیاه نیست، یعنی دیگه جماد نیست، بخار نیست، گاز نیست، حیوانه، محدود میشه تو حیوان. بعد میگیم حیوانیست ناطق، محدودش میکنیم تو اون نطقش، تو اون خصوصیتی که خاص اونه، محدود میشه. ماهیت یعنی حد اشیا. اسب چیست؟ اسب حیوانیست ساحل، حیوانیست که شیهه میکشد، حیوانه، پس محدود شد. شیهه میکشد، باز محدودتر شد. اگه بگیم حیوانیست که میدود، خب خیلی حیوانا میدون، باید یه چیزی بگیم مخصوص او باشه. لذا تعریف اشیا به حقیقت خیلی سخته. پس ماهیت اشیا متکثره، وجود یک حقیقت، یک مفهوم واحده. آقا ماهیت عین وجود است یا غیر آن است؟ ماهیت عین وجود یا غیر اونه؟ میگیم ماهیت غیر از وجود است. چرا؟ چون گاهی وقت ما ماهیت یه چیزو درک میکنیم اما وجودشو درک نمیکنیم، یا برعکس وجودشو درک میکنیم ماهیتشو درک نمیکنیم. اگر وجود و ماهیت یه چیز بود، وقتی وجودشو درک میکردیم باید ماهیتش هم درک میکردیم. ماهیتشو درک میکردیم وجودش هم درک میکردیم. مثال اگه تند میگم بگید یواشتر بگم، باید اینا رو مقدمه است، بی خودی نیست اینا، باید یه جایی برسونیم حرفو. ما گاهی وقت ماهیت رو درک میکنیم، وجود رو درک نمیکنیم. مثلا چی؟ مثلا میگیم سیمرغ. آقا سیمرغ چیست؟ سیمرغ یک پرنده ایست افسانه‌ای که در کوه قاف زندگی میکند، که این ماهیتشه. آقا سیمرغ وجود دارد؟ میگه نمیدونم، به ماهیتش علم دارم اما به وجودش علم ندارم. یا برعکس، تو تاریکی شما میبینید یه چیزی داره میاد، میدونی یه چیزی هست اما ماهیتش چیه؟ نمیدونم، به وجودش علم دارم اما به ماهیتش علم ندارم. آقا پری وجود داره یا نداره؟ داره. گاهی وقت به یه ماهیتی علم داری، به وجودش علم نداری. یه موقع به وجودش علم داری، به ماهی... پس وجود و ماهیت عین هم نیستن. پس وجود و ماهیت عین هم نیستن. خب اگه وجود و ماهیت عین هم بودن، دیگه نمیشد از ماهیت وجود و جدا کرد، چون شیء رو از عین خودش نمیشه جدا کرد. لذا هیچ وقت اشیا از بین نمی رفتن، چون وجودش عین ماهیتشه، اون ماهیت باید وجود داشته باشه. اگر عین هم بودن هیچ وقت از بین نمی رفتن. آقا این ماهیات وجود عینشون نیست. کسی به این ماهیت ها وجود داده است؟ بگید. بله، از کجا میگید؟ چون خودشون که وجود ندارن. اگه وجود از خودش بود، باید میتونست وجود خودشو حفظ کنه. شما باید میتونستی وجود خودتو حفظ کنی. یه کوزه وجود مال خودشه، خورد میشه میره، پس وجودش مال خودش نیست. هر شیئی رو که شما در نظر بگیرید، حالا که وجود مال خودش نیست، پس باید یه نفر به این بگید وجود داده باشه. یه بار دیگه از ابتدا بگیم، بیاییم تا به اینجا. ما از اشیاء خارجی دو تا حیثیت درک میکنیم، حیثیت وجودی و حیثیت ماهوی. ماهوی همون ماهیته که چیستی و حدود اشیاست. وجود اون مفهوم هستی که تعریفی نداره، چون ابده بدیهیاته. وجود عین ماهیت نیست، چون گاهی وقت وجود شیء رو درک میکنیم، ماهیتش رو درک نمیکنیم، یا برعکس. آیا کسی به این اشیا وجود داده است، به این ماهیات وجود داده است؟ بله، چون وجود مال خودشون نیست. اگر مال خودشون بود، باید میتونستن حفظ کنن و اصلا از ازل باید موجود میبودن، در حالی که میبینیم به وجود میان و از بین میرن. پس یک کسی به اینا وجود میده. پس رسیدیم که این عالم خالقی علتی داره. این اول بسم الله تازه. این عالم یه علتی داره که به این ماهیات وجود داده. یعنی خدا رو اثبات شد، چیزی که خیلی واضحه اصلا. خدا اثباتش، قرآن میفرماد افالله شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا شکی هست در وجود خدا؟ اینجا که آمدیم اثبات کردیم، تازه اول روشنه، از اینجاش کار داریم. بحثو میبریم رو همون علتی که به این ماهیت ها وجود بخشیده. به این ماهیت ها وجود بخشیده، یعنی اون خدا، اون مبدأ این عالم. میگیم آقا به او کی وجود بخشیده؟ ساده بگیم خدا رو کی به وجود آورده؟ خب خدا رو کی به وجود آورده؟ سه جور، سه چیز میشه تصور کرد، یعنی دو جور که این دوتا یکیش دو شاخه میشه. یکی این که بگیم این خودش وجود از کسی گرفته، یا که بگیم وجود مال خودشه. اگه بگیم وجود رو از کسی گرفته، اونجا باز دو شاخه میشه. به چه صورت عرض میکنیم؟ میگیم این اول، اسمشو میذاریم، این موجود رو میذاریم اول. خب این جناب اول وجود رو از کی گرفته؟ میگه از یک کسی به نام دوم. دوم وجود از کی گرفته؟ از سوم. سوم از کی گرفته؟ از چهارم. چهارم از پنجم، پنجم از ششم. همین جوری بره، به هیچ جا ختم نشه. اینو بهش میگن تسلسل. تسلسل به بداهت عقل باطله، چون میگه این عالم باید از یه جایی شروع شده باشه. اینا همه فقیرن، اگه پول تو دستشونه پس یه کسی پول داده باشه تو دست اینا. این که اون به او پول داده، او به او پول، خب از یه کجا اولش کجا شروع شده؟ برای ابطال تسلسل ادله ای آوردن فلاسفه که حالا باشه سر جاش. یه تصور دیگه میشه کرد، این که بگیم این اول وجود رو از دوم گرفته، دوم وجود رو از اول گرفته. یعنی برگردیم سر دور بزنیم، بهش میگیم دور، که اینم باطله، چون اول که این دوم رو به وجود می آورد پس این دوم نبود که بخواد اول رو به وجود بیاره. لذا اول باید دومی باشه که بخواد اول رو به وجود بیاره. دور میشه، دوره. تسلسل اونه که به هیچ جا ختم نشه. پس این دوتا شقه باطله، چون حصر عقلی فقط همین سه تا شقه، ما شق دیگه ای نداریم. یا میگیم وجود مال خود این علته، یا دوره، یا تسلسله، راه دیگه ای نداریم. که چون اگه تسلسل به واجب ختم بشه که وجود مال خودشه، همون حرف ما میشه. پس اثبات شد که یک واجب الوجودی هست، علت عالم وجود مال خودشه. منتها این حرف تمام نشد، حرف تازه از اینجا شروع میشه که آقا این واجب الوجود که وجود مال خودشه چجوریه که وجود مال خودشه؟ چه خصوصیتی دارد؟ چرا ما وجود مال خودمون نیست؟ چرا ما فقیریم او فقیر نیست؟ این که او فقیر نیست خصوصی، اگر اینو آقا یکی از علمای بزرگ توی این مسئله گیر کرده بود، مسئله که میخواییم بگیم خدمتتون، گفته بود من اگر امام عصر رو ببینم ازش معجزه نمیخوام، میگم دو تا سوال منو جواب بده، یکیش همینه. پس خوب گوش کن حرفو. آقا این واجب الوجود که به ممکنات وجود داده، وجود رو از کسی نگرفته. اثبات کردیم که راهی نیست، دو تا راه میمون اونا باطله، فقط راه سوم که وجود مال خودشه. این چه خصوصیتی دارد که وجود مال خودشه؟ خصوصیتش اینه که آن نکته که درست میگید، نمیگم غلط میگید، راه رو باید درست برید. ماهیت ندارد، چون اگر ماهیت داشت میگفتیم این ماهیت کی بهش وجود داده. مگه ما به ماهیت ها نمیگیم به این ماهیت ها کی وجود داد؟ ماهیت عین وجود نیست. اگه واجب الوجود ماهیت داشت میگفتیم به این ماهیت کی وجود داده. آقا این صندلی ماهیتی داره، من ماهیتی دارم، کی به ماهیت من وجود بخشیده؟ خدا. آقا به خدا کی وجود بخشیده؟ هیچ کس. چرا؟ چون خدا ماهیت ندارد، خداوند عین وجوده، عین وجود. وجود رو نمیتونیم بگیم کی بهش وجود بخشیده، وجود خودش وجوده، واجب الوجوده. واجب الوجود اونه که ماهیت نداره، حد نداره مثل بقیه اشیا، محدود نیست. لذا آقا امیرالمؤمنین بحث فلسفیشو گفتیم، حالا میخواییم بریم تو حدیث ها، چون ما تو فلسفه حدیث قاطی نمی کنیم. آقا امیرالمؤمنین فرمود من وصفهو فقط حده، کسی خدا رو وصف کنه او رو محدود کرده، و من حدهو فقط عده، کسی محدودش کنه به شماره در آورده. یعنی یکی من، یکی شما، یکی اون، یکی هم خدا. میگه بابا خدا اینجوری نیست، خدا اونجوری نیست که در شماره شما در بیاد. و من عدهو فقط ابتل ازله، کسی خدا رو به شماره در بیاره ازلیتش رو ابطال کرده. ازلیت اون بی حدیست، لایتناهی بودنشه. اینا فکر کردن واجب الوجود یه چیزی مثل خودشونه، منتها بزرگتر. بابا قرآن میگه لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل او نیست. تو خدا رو مثل خودت بزرگ تصور کنی، مثل تو بزرگتره. مثلیت ابطال نشد که. مثلیت وقتی ابطال میشود که خدا ماهیت نداشته باشه، اونجوریه که مثل هیچی نیست. دقت فرمودید؟ کی خدا میشه لیس کمثله شیء؟ وقتی که ماهیت نداشته باشد. اونجوری میشه واجب الوجود، اونجوری میشه غنی. همون وحدت وجودی که خیلی آقایون کفر میدونن اصل توحیده اگه بفهمن. منتها اونا تفسیر کردن وحدت وجودو میگن آقا عرفا میگن این بلنگو خداست، این صندلی خداست. نه، به حضرت عباس هیچ عارفی، هیچ فیلسوفی چنین چیزی نگفته که این بلنگو خداست. این ما میگیم همه قائم به حقن، خداوند قیومه، قیوم برپا دارنده. خدا منو برپا داشته الان. بله، چه جوری منو برپا داشته؟ وجود به من داده، وجودم منحصر در حقه. من جدای از خدا وجودی ندارم، من ماهیت دارم که ماهیت فقیر وجوده. پس عزیزان، الله لا اله الا هو وقتی واجب ماهیت نداشت میشه لایتناهی. لایتناهی هم یکی بیشتر نمیشه باشه، دوتا تصور نمیشه براش، چون جایی دوتا میاد که حد باشه. آقا این قالی الان حد داره، یکی میشه بیفته کنارش. اگر این حد نداشت همه اینجا رو پر میکرد دیگه، دومی پیدا نمیشد. وقتی میگی واجب الوجود حد ندارد، یعنی دومی نداره، یعنی از تصور نمیشه کرد برای دومی. دومی هم که نبود دیگه خالق نداره، چون باید خالق دومی باشه که خالق باشه برای این. دیگه شریک نداره، دیگه ضدی نداره، ندی نداره. سبحان الله عما یصفون. از هر حدی که خدا رو وصف کنن خدا منزهه، چون وصف یعنی حد. بحث عرش بود، گفتن خدا رو عرش نشسته. ببین اینا کیان، چقدر دورن از توحید، که امام صادق فرمود از اینا مشرکن. اسمش مسلمون لا اله الا الله میگه، در حقیقت مشرک هستن. ولی فرعون هم میگفت یه خداست، اونم من. اینم یه خدایی که تموم نشد کار، معرفت به وجود خدا میخواد. الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو، الله خدایی است که جز او هیچ خدایی نیست، هیچ خدایی نیست. له الاسماء الحسنا، برای اوست اسماء حسنا. ها، حالا که بحث فلسفی شد، امشب میتونیم فلسفی حرف بزنیم. له الاسماء الحسنا، له برای اوست اسماء الحسنا، اسماء حسنا. حسنا اسم دختر دیدی میذارن حسنا، حسن یعنی زیبا. وقتی میخوای بگی خیلی زیبا میگی احسن، مذکره، مؤنثش میشه حسنا. اسماء بسیار زیبا برای خداست. آقا اسما چی هن؟ اسما چی هستن؟ اسما همون صفات الهی هن. تو اصول کافی هم خوندیم که مراد از اسما صفات الهی هن. مثل قدرت و حیات و علم و اینجور. این اسما و اسما و صفات آیا یه عینیتی دارن جدای از خدا؟ یعنی اسم العلیم، اسم القادر، اسم الصمد، اسم الحی، اینا یه عینیتی دارن جدای از خدا، زائد بر ذات؟ نه، اسما نسب ذاتن. نسب یعنی چی؟ یعنی این ذات مجمع همه کمالاته. شما وقتی از لحاظ علم بهش نگاه میکنی میگی این عالمه، این علیمه، این علامه. وقتی از لحاظ حیات نگاه میکنی میگی این حیه، این محییه. از لحاظ قدرت میگی این قادره، این قدیره. پس اسما نسب ذاتن، نسبت های ذات، که اونم پای خلقش وسطه. مثالی بزنیم، یه آقایی هست خیلی آدم محترمیه، میخوای علم کسب کنی، میری در خونش، آقای عالم، آقای استاد، من آمدم علم کسب کنم پیش شما، بفرمایید. نون میخوای؟ آج آقا ببخشید من نون میخواستم. نون میشه به من بدید؟ بله. آقا بفرمایید نون. فردا آقا ببخشید من پول میخواستم، میشه پول به من بدید؟ آقا بفرمایید پول. آقا من مریض شدم، میشه دوا باز من؟ این از لحاظی که علم میده به تو عالمه، از لحاظی که پول میده مثلا رزاقه، معطیه، از لحاظی که مریضیت خوب میکنه شافیه. یه نفر نسبتهای مختلف. این وجود منبع همه کمالاته، چون همه کمالات مال چیه؟ بگید وجوده. وجود نباشه نه حیات هست، نه علم هست، نه قدرت هست. درسته؟ پس همه کمالات مال وجوده. اون وجود لایتناهی همه کمالاتو داره. له الاسماء الحسنا، اسماء زیبا رو داره. زیباترین اسماء. یه نکته ایرم بگیم خدمت عزیزان، بحث میاد به اینجا، اسم اصلا خود اسم لغتش یعنی چی؟ از چی گرفته شده؟ از سمه، وسمه، علامت. حسن علامتی برای اون آقا، که بدونیم این آقا رو حسن علامت دیگه. دیوار، من وقتی میگم دیوار شما میدونید دارم به یه چیزی اشاره میکنم، علامت این لفظ. اسم یعنی علامت. همه این عالم میشن چی؟ اسماء الله. من یه اسمم، تو یه اسمی، آسمان یه اسم، علامتیم برای خدا. داریم خدا رو نشون میدیم، داریم وجود رو نشون میدیم. خداوند ظاهر، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. ظهورش در کجاست؟ در ماست. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، توی دعای کمیل، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. پس جناب عالی ظهور اسماعی، اصلا خودت اسمی، هر موجودی اسمی از اسماع. لذا اسماع الله میگیم بی نهایتن. له الاسماع الحسنا، اسماع زیبا برای خداست. اسماع اسماع مجازی داریم، اسماع حقیقی داریم. قبلا گفتیم اینو برای عزیزان. اسماء مجازی مثلا اسم طرف گفتیم جواد. جواد یعنی بخشنده، یک قرون پول از دستش نمیفته. طرف اسمش عقیله، عقیل خیلی عاقل. بعد میبینی اسم دیگری حلیمه، البته حلیم کسی اسمش نمیذاره حلیم، حلیم یعنی بردبار. ولی الان خب ما توی چون آش و حلیم داریم، به خاطر این کسی بس این بچهش حلیم نمیذاره، ولی عربستان هستش اونجا حلیم. حلیم یعنی بردبار. ولی طرف میبینی هیچ اینا اسامی مجازیه. اسم حقیقی اونیه که واقعا طرف این صفت درش باشه. بعد این اسماء حقیقی یا اسماء زمن یا اسماء مدهن. اسم زم مثلا میگیم دزد، یه اسم دزد. اسم چیه؟ ممدوحه؟ نه، زم. قاتل، کجدست، اینا اسماء زمن، مذمت. مذمت تو اسما، اسما صبوح و قدوسن، اسما صبوحی و قدوسین. قدوس اون پاکی، طهارت داره، زشتی درش نیست. حالا اون صبوحیت اشاره به عدم حد داره، ولی قدوس میگه اون زشتی اسما درش نیست، زشتی در اسماءش نیست، ظالم نیست. اسماء زیبا از آن اوست، چون اصل کمالات زیباست. زشتی به نسبت پیش میاد، اونم از فعل خود انسانه، که حالا اینم به بحث فلسفی داره که الان دیگه نمیشه خیلی واردش بشیم، خیلی بحثمون وقت فلسفی میشه. له الاسماء الحسنا. یه بحث دیگه در اسماء الله هست، اسماء توقیفیان، بحث توقیفیت اسماء. توقیفیت یعنی چی؟ یعنی این که ما حق نداریم از طرف خودمون اسم برای خدا بذاریم. یه اسم به نظر خودمون خیلی خوب میاد، اینو اطلاق کنیم به خداوند، میگه تو حق نداری. باید به نامی خدا را بخوانی که در شریعت آمده باشد. خیلی اسما به نظر ما خوبن، ولی در درون خودش یه سری معایبی داره. آقا عارف، عارف چقدر اسم قشنگیه. عارف یعنی شناسا. آقا میشه به خدا بگیم یا عارف؟ نه نمیشه بگی، چون اولا در شریعت نیامده. دوم از این، عارف عرفان شناخته، شناخت علم بعد از فراموشیه. شما یه نفر میشناختی، علم داشتی بهش، بعد یادت رفته، چند سال دیگه دیدیشو میگه آقا منو میشناسی، آدرس میده، میگه ها شناختم، شناختم. عرفان یعنی این. پس پشت این یه چیز چی خوابیده؟ فراموشی خوابیده. پس تو کلمه عرفان پشتش یه فراموشی خوابیده، لذا نمیتونی به خداوند نسبت بدی. بعد اسمی رو باید بگی که خداوند خودش رو به اون نام نامیده. ببینید بعضی اسما حقیقی هن، ولی درست نیست ما با اون اسم صدا بزنیم. مثلا یه نفر داره یه چیزی رو بار رو دوشش میبره، خب این حقیقتن چیه؟ حماله. صداش کنیم یا حمال. آقا دروغ نمیگی شما، او حماله، ولی باید به این صدا کنی. لذا باید اسمی باشه که در شریعت آمده باشه، بعد اسمی باشه که خداوند خودش رو به اون اسم نامیده باشه. خب فرعونم کسی بگی من به خدا میخوام بگم یا فرعون، میشه؟ پس هر اسمی رو نمیشه به خدا اطلاق کرد، حتی فکر کنی اون اسم جنبه کمالی داره. باید اسمایی باشه که خداوند خودش اون اسما رو به کار برده، یا انبیا یا حجج الهیه در مورد خداوند به کار برده باشن. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. این جناب ابن عربی میگه این توحید ابدال، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. توحید، از توحیدی که میگه میخواد وارد بحث بشه، وارد جایی بشه. یه نکته ای رو بگیم بعد ورود کنیم. آقا ما میگیم لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله. لا اله الا الله، آخرش میرسیم به الله. یعنی سیر باید کنی تا برسی به الله، درسته؟ اون کسی که از انبیا اولیا میرسن به الله، اونا باز میگن لا اله الا الله. اون کسی که واصل شده الله رو میاره اول، میگه الله لا اله الا هو. اون الله میاد ابتدا اول به او به خدا رسیده. این که میگی لا اله الا الله نردبان توحیده، او از نردبان رفته بالا، حالا از اون بالا میاد پایین، میگه الله لا اله الا هو. تازه شهود صرفتر که میشه، میشه هو الله الذی لا اله الا هو. هو باز مقدمه بر الله میشه، الله میاد اول، هو قبلش. هو الله الذی لا اله الا هو. پس این توحید مقربانه که الله میاد ابتدا قرار میگیره. توحید چیه؟ مقربانه. خوب دقت کنید، چون از اینجا میخواد گریز بزنه تو وادی چی؟ حضرت موسی، که لذا پشت سرش میفرماد و هل اتاک حدیث موسی، آیا رسیده است تو را خبر موسی؟ کدوم خبر موسی؟ میخواد توحید موسوی رو بگه، میخواد اون ظهور موسوی رو بگه. الله لا اله الا له الاسماء الحسنى و هل اتاک حدیث موسی. کدوم حدیث موسی؟ اذ رعا نارن، هنگامی که آتشی را دید. از اینجا شروع میشه دیدن آتش. خیلی حالا از اینجا وارد داستان حضرت موسی میشیم و میبینیم چه اسراری. وقت تموم شده؟ بله. حالا تو فردا شب برنامه داریم دیگه، ها درسته؟ انشاءالله تا فردا شب که با حضرت موسی قدم بزنیم و سیر کنیم، از برکات نفس حضرت موسی انشاءالله استفاده کنیم. خدایا، خداوندا، به حق قرآنت، به حق اهل قرآنت، به حق اون مؤمنانی که در قرآن ذکرشون کرده ای، به حق اون کسی که این قرآن رو بر قلبش نازل کرده ای و به حق اون کسی که این قرآن رو نازل کرده بر قلب پیامبرت، قسمت میدهیم ما رو هم از اهل قرآن قرار بده، تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر. خدایا، در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. قلوب ما ظرف انوار قرآن و معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. قلوب ما رو ظرف مشیت خودت و اراده خودت قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، رفتگان این جمع، پدر دوست عزیزمون آقای محتشمی تازه به رحمت خدا رفتن، روح دکتر عزیزمون، همه عزیزانی که از جمع هیئت رفتن، سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. خدایا، اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا، فرج امام زمان ما برسان. ما و ذریه و اهل و عیال و دوستانمون از فتنه های آخر از زمان مصون و محفوظ بدار. شر دشمنانو به خودشون برگردان. شیعیان امیرالمومنین هر جای کره زمین هستن در پناه خودت مصون و محفوظ بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، سلامتی رهبر، تعجیل در فرج امام زمان، اجمعان صلوات.